انتخاب ما، احترام به دیدگاه ها، پاسداشت تفاوت ها، ارتقاء دانایی ها و افزایش آگاهی ها. ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش. به اضافه ورزش،
خدا خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، در برنامه امروز به اضافه ورزش به تحلیل و بررسی نقش ورزش در شکل‌گیری هویت ملی خواهیم پرداخت. همونطور که میدونید موفقیت‌های ورزشی نمایندگان کشورمون در میادین بین‌المللی باعث ایجاد حس همبستگی، غرور ملی و تقویت انسجام اجتماعی میشه. هرچه میادین ورزشی و موفقیت حاصل در اون بزرگتر باشه، به همون نسبت حس غرور ملی، حس همبستگی و عزت نفس ملت و جامعه هم بالاتر میره. البته فقط پیروزی ها و موفقیت های برجسته مد نظر نیست. شما از آن شکست هایی رو هم بیاد دارید که تو همه با یک عملکرد خوب و مناسب بوده و منجر به نشاط جامعه شده، مثل شکست مقابل آرژانتین در جام جهانی 2014.
ورزش امروزه پای خود را از یک فعالیت بدنی برای افزایش آمادگی جسمانی یا وسیله‌ای برای تفریح و سرگرمی فراتر نهاده و کارکردهای گوناگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد. به علت فراگیری ورزش و توجه عمومی به آن و محبوبیت ورزش در جامعه، نقش تأثیرگذاری در شکل‌گیری هویت ملی و تقویت آن دارد. ورزش نقش مهمی در شکلگیری و تقویت هویت ملی ایفا می کند. از طریق ورزش، همبستگی و وفاق ملی تقویت می شود. غرور ملی برانگیخته می گردد و پیوند بین گروه های مختلف جامعه محکم تر می شود. ورزش همچنین می تواند به عنوان نمادی از هویت ملی در عرصه های بین المللی مطرح شود و تصویر کشور را در سطح جهانی ارتقا دهد.
خب دوستان نازنین شنونده، عرض کردیم که در مورد نقش ورزش در شکل‌گیری هویت ملی داریم صحبت میکنیم. در مقدمه برنامه من مثال‌هایی را خدمتتون عرض کردم. شاید در تاریخ ورزش کشور برجسته‌ترین اتفاقی که در ذهن همه ما هست موفقیت ما در بازی‌های انتخابی جام جهانی 98 مقابل تیم استرالیا بود در ملبورن، که دیدیم چه شور و نشاط اجتماعی رو ایجاد کرد. یا حتی مثال شکست رو هم من خدمت رو عرض کردم، شکست هایی را ما متحمل شدیم که عملکرد فوق‌العاده‌ای که ما در همون شکست هم داشتیم باعث شد که باز همون هم باعث غرور ملی بشه. نمونهاش رو مثال زدیم، مثل شکست مقابل آرژانتین در جام جهانی 2014 یا پرتغال در همون مسابقات 2018 جام جهانی و خیلی از جاهایی که حتی یک عملکرد فوق‌العاده هم باعث انسجام و همبستگی مردم و غرور ملی شده. با این مقدمه میخوایم بریم سراغ یکی از جامعه شناسان بسیار عزیز و شناخته شده حوزه ورزش که به دفعات در برنامه به اضافه ورزش و سایر برنامه رادیو ورزش خدمتشون بودیم، استاد دانشگاه گیلان آقای دکتر محمد مهدی رحمتی، که خیلی خوشحالم بعد از چند وقت خدمتشون هستم. آقای دکتر رحمتی درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
به نام خدا. جناب آقای نوروزی، بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی ورزش عرض سلام و ادب دارم. برای همه آرزوی تندرستی و بهروزی دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر رحمتی، دلمونم براتون تنگ شده بود. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. زنده باشید. خب آقای دکتر، موضوع ما مشخصه، نقش ورزش در شکل‌گیری هویت ملی. حالا این رو میتونید از زوایای مختلف مقدماتی رو بفرمایید تا ان شاءالله بریم سراغ سوالاتی. بفرمایید.
ببینید، من ترجیح میدم در وهله اول از تعریف خیلی ساده و مختصری از خود هویت.
بله بله.
یعنی اصلا هویت چیه؟ خب هویت رو اگر بخوایم خیلی ساده و مختصر تعریف بکنیم، هویت یعنی شیوهی که فرد، گروه یا یک جامعه خودش رو تعریف یا معرفی میکنه.
بله.
به عنوان مثال شما الان خب بنده رو به عنوان حالا معلم دانشگاه گیلان معرفی میکنید. بله. یا اگه از خودتون مثلا پرسش بشه، میگید من مثلا کارشناس هستم، در رادیو ورزش دارم صدا و سیما فعالیت میکنم و همینطور مشاغل و فعالیت هایی دیگه. این خب در سطح فردیه. گاهی ما در سطح حالا میانی، ما به صورت حالا خودمون رو در انتساب به یک گروه، قوم یا گروه خیشاوندی یا حتی گروه های مختلف اجتماعی تعریف میکنیم، و در سطح فراترش هم قاعدتا ما مثلا خودمون رو به عنوان ایرانی و فراتر از اون حالا مثلا میتونیم به عنوان حالا بسته به اولویت هایی که اشخاص در تعریف خودشون به عنوان منبع هویت بخش دارن، میتونن از منابع دیگه مثل دین، سرزمین و غیره استفاده کنن.
بله.
با این تعریف مختصر من میخوام حالا وارد بحث ورزش بشم. امروز ما مشاهده میکنیم که ورزش یکی از منابع مهم در واقع هویت در همه دنیا شد، یعنی اختصاص به یک جامعه خاص نداره. من حالا برای مثال‌های آشناتر از جامعه خودمون سعی می‌کنم مواردی رو اشاره کنم. ببینید، اگر کودکان رو شما در نظر بگیرید، پژوهش‌هایی هم که انجام شده حالا بعضن توسط خود من و سایر همکاران، نشون میده که از منابع اولیه‌ای که در جهان فعلی در جوامع جدید به عنوان منبع هویت مورد استفاده قرار میگیره ورزش هست.
بله.
یعنی شما میبینید کودکان قبل از اینکه با مفاهیمی مثل سرزمین، مثل کشور، مثل جامعه، مثل فرهنگ آشنا بشن، با ورزش آشنا میشن، با شخصیت‌های ورزشی، پرسوناژهای ورزشی، تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی آشنا میشن و با ابراز علاقه خودشون به اینها به نوعی برای خودشون کسب هویت میکنن. من موارد زیادی دیدم، مثلا وقتی شما ملاحظه میکنید کودکان برای باز کردن باب آشنایی با همدیگه، یکی از اولین سوالاتی که از هم میپرسن در مورد همین هویت ورزشیه. طرفدار چه تیمی هستی؟ طرفدار چه بازیکنی هستی؟ و این نشون میده که ورزش امروز به قدری گسترش پیدا کرده و اهمیت پیدا کرده که در کنار سایر منابع هویت بخشی که از گذشته بودن، امروز یکی از منابع بسیار مهمی هست که حالا به شکل‌های مختلف هم جوامع سعی می‌کنن تقویتش کنن و ازش در این مسیر استفاده کنن. من در خدمت شما.
بله خیلی ممنون، متشکر. خب ما دوست داریم که یه مقدار هم بحث رو ببریم به این سمت که چقدر در واقع دولت، نهادهای مرتبط با ورزش باید در این زمینه برنامه ریزی داشته باشن. حالا ما یه سری مصادیق رو مثال زدیم، یه سری نکاتی هم شما فرمودید. در راستای شکل‌گیری هویت ملی از طریق ورزش، آیا وظایفی رو ما برای دولت و نهادهای مرتبط با ورزش میتونیم قائل باشیم یا اینا بیشتر مسائل حسی و درونیه که متبلور میشه آقای دکتر؟
قاعدتاً همونطوری که فرمودید به تلویح میتونیم برای دولت و نهادهای دیگه در واقع نقش بسیار مهمی قائل بشه.
بله.
ببینید مثلا من فدراسیون فوتبال رو مثال میزنم.
بله.
یا فدراسیون های ورزشی رو، اصلا خود وزارت ورزش رو. وزارت ورزش میتونه با تعریف تقویم های ملی ورزشی از این طریق نه فقط هویت رو در جامعه خود ما تقویت بکنه، بلکه به نوعی این هویت رو در عرصه فراملی و بین المللی هم معرفی بکنه و اونجا باعث بشه که در واقع کشورها و جوامع و فرهنگ‌های دیگه هم با منابع هویت بخش ما آشنا بشن. ما خب خوشبختانه تاریخ خودمون شخصیت‌ها و موارد خیلی زیادی داریم که بتونیم به عنوان حالا چه از جنبه ملیش چه از جنبه مذهبی و دینی برای تقویت هویت اجتماعی خودمون ازشون استفاده کنیم. همینطور که الان ما در ماه محرم هستیم و در واقع از رویدادی که در گذشته انجام شده از امام حسین یارانش تقدیر میکنیم، تکریم میکنیم، عزاداری میکنیم و به شکلهای مختلف با انتساب خودمون با این واقعه و گرامی داشتش سعی میکنیم که یک هویت دینی برای خودمون کسب بکنیم. به همین شکل حالا دولت، وزارت ورزش و نهادهای زیربط به ویژه در سطح فرهنگی میتونن در طول سال به مناسبت‌های مختلف این فعالیت‌ها رو تعریف بکنن و در ورزش هم ما کم نداریم. بالاخره ما در ورزش مثلا میگم میتونیم سال روز تولد پوریای ولید رو براش یک مراسمی برگزار بشه، مسابقاتی برگزار بشه، یک جشنواره بین‌المللی حتی تدارک دیده بشه. شما ملاحظه میکنید الان مثلا کشورهای مختلف از جمله کشور ترکیه در همسایگی خود ما یا سایر کشورها بزرگان خودشون رو چکار میکنن، میان در طول سال براشون به نام اینها یک تورنمنت و جشنواره ورزشی بین‌المللی تعریف میکنن. این قاعدتا فقط بزرگداشت و تکریم اون شخص نیست، این به نوعی در واقع تعریف یک منبع هویت هم در سطح ملی هم در سطح بین‌المللی هست. در سطح ملیش نسل‌های جدید آشنا میشن با تاریخ خودشون، با فرهنگ خودشون، حالا از طریق ورزش. خب قاعدتا سازمان‌ها و نهادهای دیگه هم میتونن در حوزه کاری خودشون تعریف خودشون رو هم داشته باشن. در سطح بین‌المللی هم بالاخره همه آشنا میشن دیگه و متوجه میشن که شخصیتی وجود داره، فرهنگی وجود داره، جامعه‌ای وجود داره و به نظر من دولت و نهادهای زیربط میتونن خیلی تسهیل کننده این فعالیت باشه.
آقای دکتر رحمتی، ما یه سری ورزشکار داریم که به هر حال اینها تبدیل به یه سری نمادهایی میشن در ورزش
بله.
کشورمون
بله.
و چهره میشن، مورد اقبال جامعه قرار میگیرن، مردم اونها رو دوست دارن، بهشون اهمیت میدن. این ورزشکاران چون گیم الان بحث نقش فرد میشه در شکل‌گیری هویت ملی، میتونن نقش مستقیمی در شکل‌گیری هویت ملی داشته باشن؟
کاملا. اجازه بدید جناب نوروزی من یک خاطره ای رو از
بله،
سفر خارجی خودم براتون بگم.
بله بله.
من در هر دو سفر که اتفاقا خب ورزشی هم بود با گروهی از دوستان ورزشکار در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا می کردیم.
بله.
من خاطرم هست، حالا مربوط به حدود 30 سال پیش میشه، در 70. ولی همون زمان ما خب چند چهره ورزشی بسیار مطرح داشتیم، در فوتبال داشتیم، در وزنه‌برداری داشتیم. من خاطرم هست وقتی می رفتیم، حالا شما فکر کنید ما یه سفر داشتیم به آمریکای شمالی، کشور کانادا.
بله.
اونجا وقتی صحبت می کردیم یکی از مواردی که کار ما رو در معرفی خودمون خیلی هم راحت می کرد هم برقراری ارتباط رو تسهیل می بخشید همین ورزشکارای ملی ما بودن که در سطح بین المللی درخشش داشتن و به شهرت و معروفیت رسیده بودند. قاعدتا همین بحث در مورد عرض کردم توی
مثلا من در تایید فرمایش شما دارم عرض کنم آقای دکتر، مثلا بله. شما میگفتید ایرانی، مثلا یه طرف میگفت علی دایی مثلا.
دقیقاً
درسته؟
دقیقاً
مثال.
دقیقاً اون زمان، حالا شما چه اشاره فرمودید، یکی آقای علی دایی بود که اون زمان حالا در بوندسلیگا در باشگاه های آلمان بایر مونیخ،
یا آقای رضازاده مثلا،
یا رضازاده. بله دقیقاً همین دو تا شخصیت مثلا از مواردی بودن که خیلی خیلی اون زمان باعث شهرت شد. یا ما در سفر دیگه‌ای که داشتیم، من نکته جالبی براتون بگم، اصلا پلیس در واقع مرزی وقتی متوجه شد مثلا ایرانی هستیم و این ورزشکارا، اصلا خیلی برخوردش بسیار بسیار عوض شد و احترام بیشتری برای ما قائل شد. و خب این نشون میده که مثلا ببینید یک عملکردی یک ورزشکار که البته من تو برنامه
بعد حس غرورم به آدم میده آقای دکتر، درسته؟
دقیقاً بله بله، آدم احساس میکنه که به جامعه ای تعلق داره، که این جامعه دارای قدرت هست و این قدرت خودش رو در این روابط حالا اجتماعی و بین المللی به شکل‌های مختلف میتونه نشون بده.
بله آقای دکتر، چقدر این بحث هویت ملی رو که داریم میگیم، حالا غرور ملی، عزت نفسی که ایجاد میشه، بستگی داره به کیفیت رویدادهای ورزشی که در ما بالا پایین بشه، چقدر تناسب داره؟ یعنی مثلا یه مسابقه مثل المپیک مثلا باشه، یه مسابقه مثلا معمولی تک رشته‌ای باشه، چقدر این ارتباطا تاثیرگذاره؟ در واقع این نوع بازخورد و کیفیت مسابقات هم میتونه در بالا پایین شدن این هویت و غرور اثرگذار باشه؟
قاعدتا جناب نوروزی دیگه، خود شما کارشناس قبلی
اختیار
میدونید، هر چه سطح مسابقه گسترده تر باشه،
آها،
تاثیرگذاریش به لحاظ فرهنگی هم گسترده تر میشه. فقط بحث مدال نیست. چرا مدال المپیک ارزشمندترین مدال در بین ورزشکارا و جهان ورزش هست؟ برای اینکه بیشترین میزان گستردگی رو داره.
بله.
اتفاقا مثلا در حالا چند دهه اخیر خیلی از اوقات من از منتقدین و تحلیلگران ورزشی گاهی تحلیل هایی دیدم که نقد کردن که آقا مثلا شما میایید با نام مرحوم تختی یک مسابقه بین المللی برگزار میکنید.
بله.
ولی اون شأن و قدر و جایگاهی که باید برای این مسابقات در نظر گرفته بشه رعایت خیلی نمیشه. که البته حالا بعضی اوقات ممکنه مثلا موانعی، محدودیت هایی وجود داشته باشه، ولی بحثم اینه که شما وقتی میخواید یک رویداد ورزشی رو در سطحی معرفی بکنید که بتونید از طریق اون در واقع به اهدافی در زمینه هویت ملی، ورزشی و دینی و فرهنگی جامعه خودتون هم کمک بکنید، قاعدتا هرچه مثلا میگم هرچه میزبانی شما از کشورها افزایش پیدا بکنه، این هدف هم بیشتر تحقق پیدا میکنه.
بله، حالا مثالش هم من میتونم بزنم دیگه، مثلا تو تکواندو آقای دکتر احمدی، مثلا خانم کیانی اومد مدال نقره المپیک گرفت سات المپیک اخیر در پاریس.
بله.
ولی خب ایشون قبلا قهرمان جهان شده بود، ولی انقدر که نقره المپیکش دیده شده بود، اون طلای جهانیش دیده نشد. و انقدری که با نقره المپیک معرفی شد به مردم ما، بله، شاید با اون طلایه معرفی نشده بود. درسته؟
بله، کاملا درست میفرمایید. چون ببینید مسابقات جهانی در رشته‌های مختلف به صورت منفرد در طول سال برگزار میشه.
بله بله.
و خودتون هم بهتر میدونید اصلا در بسیاری از موارد این مسابقات رو به عنوان یک مقدمه برای بازی‌های المپیک
بین
کشورها و ورزشکارا در نظر میگیرن.
درسته.
البته جایگاه خودش و ارزش خودش رو داره. حالا شما این مسابقات منفرد رو بیایید مقایسه کنید با یک رویدادی که به صورت تجمیعی تمام رشته‌ها در بالاترین سطح و در یک زمان خاص داره برگزار میشه. یعنی شما ملاحظه میکنید دیگه، ما خود ما ایرانی‌ها خیلی از اوقات، حالا چه در بازی‌های آسیایی چه در بازی‌های المپیک، همیشه در انتظار برگزاری و شروع مسابقاتی هستیم که ورزشکاران ما از احتمال کسب مدال در اونها بیشتر برخوردارن و این مدام هی پیگیری میکنیم، مثلا کشتی که برگزار میشه، ورزش مدالی که برگزار میشه. خب ببینید این مسابقات وقتی حالت تجمیعی داره و توجه همه جهان رو هم به خودش جلب میکنه قاعدتاً، حالا این یکی از دلایلشه، دلایل دیگه هم وجود داره، ولی همونطور که شما به درستی اشاره کردید، قاعدتاً بالاترین سطح افتخار در جهان ورزش در بازی‌های المپیک است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر رحمتی بزرگوار و دوست داشتنی، آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، منم آرزوی تندرستی و سلامتی برای شما و همگان دارم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کالبد شکافی علمی فرهنگی در حوزه ورزش در برنامه به اضافه ورزش. به اضافه ورزش، برنامه ای از گروه علوم ورزشی شبکه رادیویی ورزش.
نقش ورزش در شکلگیری هویت ملی را می توان از چند جنبه بررسی کرد. یکی تقویت همبستگی و وفاق ملی است. ورزش با ایجاد فضایی برای رقابت و همکاری می تواند شکاف‌های اجتماعی را کاهش دهد و حس تعلق به یک هویت مشترک را در میان افراد جامعه تقویت کند. نقش ورزش در ایجاد غرور ملی نیز انکارناپذیر است. موفقیت‌های ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی می تواند احساس غرور و سربلندی را در میان مردم برانگیزد و به تقویت هویت ملی کمک کند. ورزش به نمادین سازی هویت ملی نیز کمک می کند. ورزش می تواند به عنوان یک نماد برای هویت ملی مطرح شود و در سطح جهانی تصویری از فرهنگ و ارزش‌های یک ملت را به نمایش بگذارد. ورزش همچنین در تقویت هویت جمعی تأثیر دارد. ورزش به ویژه در قالب تیم‌های ملی می تواند حس هویت جمعی را در میان افراد جامعه تقویت کند و حس تعلق به یک ملت واحد را در آنها ایجاد نماید. ورزش می تواند فضایی برای بروز و تقویت هویت‌های فردی و جمعی باشد و به افراد این امکان را بدهد تا هویت خود را در قالب ورزش و فعالیت‌های ورزشی به نمایش بگذارند. به طور کلی، ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی می تواند نقش بسزایی در شکل گیری و تقویت هویت ملی ایفا کند و به عنوان یک عامل مهم در ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی عمل کند.
دوستان عزیز شنونده، عرض کردیم که در برنامه امروز به اضافه ورزش داریم در مورد نقش ورزش در شکل گیری هویت ملی صحبت میکنیم. خب مثالهایی رو هم خدمتون عرض کردیم، اما در این لحظه ارتباطمون با یکی دیگر از جامعه شناسان شناخته شده حوزه ورزش برقرار هست که بارها خدمت ایشون هم بودیم در برنامه مختلف رادیو ورزش، آقای دکتر مجید خاتونی. آقای دکتر خاتونی درود بر شما، وقت بخیر.
جناب نوروزی، من خدمت شما همیشه همگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، امیدوارم که در سلامتی و تندرستی بسر.
خیلی ممنونم آقای دکتر خاتونی عزیز. اگه موافق باشید یه تعریفی ابتدا از هویت ملی بفرمایید که حالا دیگه بر اساس اون ما بریم سراغ بحثا.
ببینید تعریف زیادی وجود داره در مبحث هویت ملی، ولی که تعریف خیلی ساده و شفاف میتونیم بگیم شناسنامه یک ملت و یا یک سرزمین رو میتونیم با هویت ملی تعریف بکنیم، یعنی آن ویژگی ها و مشخص هایی که یک سرزمین یک کشور دارن، از جمله فرهنگ، تاریخ، تمدن و رفتارهایی که در اون سرزمین به نوعی وجود داره که در مجموع هویت رو شکل میده و اون نقطه ای هستش که اتکا میکنن بهش به صورت جمعی.
بله، میتونیم یه تعریف این شکلی هم داشته باشیم آقای دکتر که مثلا یک سری اشتراکاتی که افراد رو در یک منطقه جغرافیایی به هم وصل میکنه یا پیوند میده، اینم میتونیم بگیم دیگه، درسته؟
بله، به هر حال میگم تعریف بسیار زیادی داره که حالا وجوه مشترک مؤلفه‌ای که اون جمع و اون سرزمین بهش احساس تعلق دارن هم در این تعریف گنجانده میشه.
بله، حالا بریم سراغ نقش ورزش در شکل‌گیری هویت ملی. آقای دکتر خاطری،
ببینید ورزش هم خب به هر حال یک زبان مشترکه، حالا به صورت کلی اگه بخوایم عرض بکنیم بسیاری از مردم علاقمند میشن، با این زبان مشترک به یکدیگر نزدیک میشن و شروع میکنن به رفتارهای جمعی از خودشون بروز دادن. در بخش ملی هم خب با تشکیل تیمهای ملی و رونق مسابقات بین المللی، حس تعلق ملی از طریق رویدادها و تیمهایی که به نوعی نماینده کشور هستن، این حس هم به صورت پیوسته تولید و بازتولید میشه و میبینیم که در بسیاری از رویدادهای ورزشی تماشاگران بسیار زیادی از تیمهای کشورشون حمایت میکنن و این شور و شعف در حوزه ورزش به نوعی با اون هویت ملی در هم تنیده میشه و خب یک گفتمان جهانی رو شکل داده. در رشته‌های مختلف ورزش و در رویدادهای مختلف ورزش ما شاهد این مؤلفه هستیم.
آقای دکتر خاتونی، معمولا وقتی بحث هویت ملی میشه و حالا اون رو اتصال بدیم به غرور ملی و اون حس همبستگی که ایجاد میشه، میگن موقع موفقیت هاست، اما ما با دیدیم که در طول تاریخ ورزش کشورمون حتی با بروز برخی از شکست ها همین حساب ایجاد شده در مردم ما، یعنی اون بحث غرور ملی علتش چیه؟ من مثالاش هم زدم، مثلا ما جلوی آرژانتین اومدیم باختیم تو جام جهانی، دیدیم که به هر حال مردم یه حس رضایت و حس غروری داشتن، یا مثلا در جام جهانی بعدیش اومدیم به پرتغال باختیم، باز همین وضعیت بود. یعنی فقط تو تاریخ ورزش کشورمون با پیروزی ها نبوده که ما اون هویت شکل گرفته، اون همبستگی ایجاد شده یا اون غرور ملی ایجاد شده، حتی در بعضن در یک سری بزنگا و شکست هم در واقع نمود داشته. علت چیه آقای دکتر؟
علت همون حس تعلقه. وقتی شما حس تعلق به یک مجموعه و یا یک تیمی دارید، با هر حادثه و هر اتفاقی روی شما هم تأثیر میذاره. یعنی ما همیشه شاهد شادی و شور و شعف هواداران هستیم و گاهی هم شاهد گریه و ناراحتی هستیم. یعنی با هر، شاید بگیم که با هر نتیجه و یا با هر عمل کردی، به جمع زیادی از طرفداران هم با اون نتیجه و با اون اقدام رفتارشون تغییر میکنه و احساسات خودشون رو بروز میدن و این همون نشأت گرفته از حس تعلقیه که ما در راجبش صحبت میکنیم و شما مثالهای زیادی زدید که زمان شده تیمهای ملی ما موفق میشن، شاید جشنهای خیابانی گرفته میشه، زمانی هم که با شکست روبرو میشن میبینیم که یک حس ناراحتی و غم و اندوهی، حالا شاید تا ساعتها و یا روزها، بسیاری از علاقمندان ورزش رو درگیر خودش میکنه و این هم یکی از شاید کارکردهای ورزش مدرن هستش.
آیا دکتر وقتی صحبت از هویت ملی میشه، این رو صرفا یه مسئله ذاتی و درونی ببینیم یا اینکه میتونیم یک سری نقش هم برای دولت و نهادهای مرتبط با ورزش برای شکل‌گیری هویت ملی قائل بشیم؟ اینو بیشتر از چه زاویه میشه نگاه کرد آقای دکتر؟
ببینید امروز بسیاری از کشورها به خصوص حکام، سیاستمداران و برنامه‌ریزان اجتماعی از ورزش برای تقویت هویت ملی و انسجام ملی استفاده میکنند.